أفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
خبر خوش معاون وزیر راه و شهرسازی از بازار مسکن، تقویت جریان تولید مسکن و ادامه کاهش قیمت ها.
خرید تضمینی بیش از 6 میلیون تن گندم از کشاورزان سراسر کشور. استانهای خوزستان، فارس و گلستان سه تولید کننده اول گندم کشور تا کنون.
جنگ تجاری آمریکا این بار با فرانسه. اذعان رئیس جمهور آمریکا به بن‌بست در مذاکرات با چین.
و تاریخ سازی والیبالیست های جوان ایرانی، راهیابی تیم ملی والیبال جوانان ایران به دیدار نهایی رقابت های جهان با غلبه بر برزیل.
بسم الله الرحمن الرحیم، درود بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. خدمت هموطنان ارجمند سلام و صبح بخیر عرض میکنم. خانم ارمی و من سهراب دهخان از شما دعوت میکنیم به خبرهای بامدادی رادیو ایران توجه بفرمایید.
خبر خوش معاون وزیر راه و شهرسازی برای مردم: مسکن ارزان تر میشود. مازیار حسینی با اشاره به کاهش قیمت مسکن در هفته های اخیر گفت قیمت مسکن باز هم کاهش مییابد و این کاهش قیمت متناسب با سایر شاخص های اقتصادی خواهد بود. وی همچنین از تغییر سیاست انقباضی وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن به سیاست انبساطی خبر داد و گفت سیاست دولت تقویت جریان تولید مسکن است و برای این منظور برنامه ریزی های خوبی نیز انجام شده است. علی ربیعی سخنگوی دولت هم دیروز گفت در حوزه مسکن تصمیمات خوبی گرفته شده و قرار است در کلان شهرها واحدهای مسکونی کوچک و ارزان قیمت برای زوجهای جوان ساخته شود.
میزان خرید تضمینی گندم از کشاورزان به بیش از 6 میلیون تن رسید. مدیر کل هماهنگی خرید داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت مراکز خرید تضمینی گندم بیشتر و کیفیت محصول امسال کشاورزان نیز بهتر شده است. مرتضی سعادتی کیا در این باره و همچنین استانهایی که تاکنون بیشترین محصول گندم را داشتند گفت
استان‌هایی که بیشترین مقدار خرید رو داشتن، استان خوزستان توی ردیف اول هست، رتبه اول هست با 1,300,000 تن، بعد از اون استان فارس با 590,000 تن، گلستان با 554,000 تن، کرمانشاه 444,000 تن و خراسان رضوی با 438,000 تن. 5 استان اول کشور هستن لحاظ مقدار خرید. از بابت خریدی که انجام شده تا الان 330,992 کشاورز محمولات گندمشون رو تحویل مراکز خرید تضمینی ما دادن. اون سال برای رفع حال کشاورزا تعداد مراکز خرید تضمینی رو افزایش دادیم. تا الان بیش از 1200 مرکز خرید رو توی سراسر کشور مجوز فعالیت براشون صادر شده. به طور متوسط بهای هر کیلو گندمی که ما خریداری کردیم 1736 تومان هست.
صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود از کشورهای جهان از بازگشت ثبات قیمت‌ها به اقتصاد ایران خبر داده است. این نهاد مالی بین المللی پیش بینی کرده است نرخ تورم در ایران که همکنون حدود 40% است از سال آینده با شیبی محسوس کاهش می‌یابد و این کاهش تا سال 2024 ادامه خواهد یافت. صندوق بین المللی پول در گزارش خود همچنین اعلام کرده است اقتصاد ایران از سال آینده پس از 2 سال از رکود خارج می شود و رشد آن تا 5 سال بعد مثبت خواهد بود. به پیشبینی صندوق بین المللی پول حجم تولید ناخالص داخلی ایران ادامه می یابد به طوری که در سال 2021 نخستین بار 0.5 تریلیون دلاری می شود.
وزیر جهاد کشاورزی که به چین رفته است با حضور در شهر چینگداو از چند طرح نمونه کشاورزی در این منطقه بازدید کرد.
وزیر جهاد کشاورزی ابتدا در یکی از مناطق ساحلی این شهر بندری از نحوه تولید و پرورش ماهی با استفاده از استرهای ساحلی و همچنین پرورش ماهی در قفس‌های دریایی و سایر توانمندی‌های این حوزه بازدید کرد. حجتی در ادامه از مرکز تحقیقات تولید برنج در مزارع و اراضی شور در سواحل چینگداو بازدید کرد و در جریان چگونگی پیشرفت و تولید انبوه محصول قرار گرفت.
با توجه به سازگاری هایی که هست و با توجه به محدودیت های مشترکی که در ارتباط با آب، در ارتباط با تامین غذای دو کشور وجود دارد، این مشترکات در ارتباط با مشترکات اقلیمی که از نظر محدودیت آب ما داریم به صورت مشترک میتونه مورد استفاده قرار بگیره.
دیدار و گفتگو با منگ فانلی، شهردار چینگداو، از دیگر برنامه‌های وزیر کشاورزی در سفر به این شهر بود که طرفین در این ملاقات بر توسعه مناسبات در زمینه‌های مختلف تأکید کردند. وزیر جهاد کشاورزی پیش از سفر به چینگداو در پکن با هان چانگفو وزیر کشاورزی چین دیدار و گفتگو کرد.
بازدید از نمایشگاه بزرگ باغبانی و چند طرح نمونه کشاورزی از دیگر برنامه‌های وزیر جهاد کشاورزی و هیئت امراه در چین است. محمد رضا خالق‌وردی، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
دبیرکل حزب الله لبنان تخریب منازل فلسطینیان در قدس به دست اشغالگران را محکوم کرد و آن را مقدمه طرح آمریکایی معامله قرن دانست. سید حسن نصرالله در سخنانی همچنین تصمیم تشکیلات خودگردان فلسطین در قطع همکاری‌های امنیتی با رژیم صهیونیستی را ستود و گفت رژیم اسرائیل از توقف همکاری‌های امنیتی هراس دارد و این موضوع سلاحی در دست تشکیلات خودگردان است. دبیرکل حزب الله در بخش دیگری از سخنان خود ادعای مقامات صهیونیستی را مبنی بر اینکه حزب الله از بندر بیروت برای انتقال سلاح استفاده می‌کند تکذیب کرد و این ادعاها را مقدمه‌ای برای دخالت در امور لبنان دانست.
کاملا قاطعانه نفی می‌کنم این مقدمه برای دخالت برخی ها بر لبنان، دخالت بر فرودگاه و بندرگاه‌های بیروت و آن اهدافی که نتوانستند در جنگ 33 روزه انجام بدهند بیایند نیروهای یونفل و چند ملیتی بیارند که نظارت کنند بر بندرگاه‌ها و فرودگاه‌ها. صادقانه شجاعانه بگویم نیازی است من قسم بخورم بندرگاه بیروت هیچگاه معبر سلاح‌های ما نبوده.
آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در گزارش خود به شورای امنیت در خصوص نقض کنندگان حقوق کودکان در جهان اعلام کرد سال گذشته میلادی 59 کودک فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی کشته و 2756 کودک دیگر زخمی شدند. در گزارش گوترش به شورای امنیت آمده است ائتلاف با هدایت عربستان در یمن نیز سال گذشته حدود 729 کودک را کشته است که این آمار معادل با نیمی از کودکان کشته شده در جهان است. گوترش در این گزارش ائتلاف تحت فرماندهی عربستان سعودی در یمن را در فهرست سیاه نقض کنندگان حقوق کودکان باقی نگه داشته است. به این ترتیب این ائتلاف در سومین سال متوالی در فهرست سیاه سازمان ملل قرار گرفت.
جنگ تجاری آمریکا با متحدانش به ایستگاه فرانسه رسید. در پی وضع مالیات 3% از سوی فرانسه بر شرکت‌های بزرگ فناوری آمریکا، رئیس جمهور آمریکا اقدام پاریس را اشتباه خواند و افزود واشنگتن در حال پاسخ دادن به این اقدام فرانسه است. دونالد ترامپ افزود ما به زودی اقدامات متقابل قابل توجه خود را در مورد حماقت امانوئل مکرون اعلام خواهیم کرد. وزیر دارایی فرانسه در واکنش به این موضع‌گیری دولت آمریکا گفت فرانسه کشوری مستقل است و حق دارد درباره قوانین مالیاتی خود تصمیم بگیرد. ترامپ دیروز همچنین به بن‌بست در مذاکرات تجاری آمریکا و چین اذعان کرد و گفت گمان نمی‌کند آمریکا و چین در دوره او به توافق برسند. وی مدعی شد چین برای امضای توافق با آمریکا منتظر روی کار آمدن رئیس جمهور دیگری در واشنگتن است. ترامپ همچنین شرکت آمریکایی اپل را که محصولات خود را در چین تولید می‌کند تهدید کرد چنانچه به این رویه ادامه دهد دولت او بر محصولات اپل که وارد آمریکا می‌شوند تعرفه وضع خواهد کرد.
گرمای بی سابقه نیروگاه اتمی در آلمان را از مدار خارج کرد. کارشناسان دمای 42 درجه در آلمان را در 138 سال گذشته بی سابقه می‌دانند. همکارمان شجاعی از آلمان گزارش می‌دهد.
از هوای این روزها در آلمان به انفجار گرما تعبیر می شود. دمای هوا در برخی مناطق از 42 درجه سانتیگراد عبور کرده و این اتفاقی است که گفته می شود بی سابقه.
من 40 ساله در آلمان زندگی می کنم، اما چنین گرمایی را تا حالا تجربه نکرده بودم.
تغییرات دمایی در اروپا در چند سال اخیر ذوب شدن یخهای قطب و بالا آمدن آب در سواحل اغلب کشورهای قاره را سرعت بخشیده. گرمای هوا نیروگاه اتمی در شمال غرب آلمان را هم به تعطیلی کشاند. خشکی مزارع و درختان، حریق در جنگل‌ها، برآمدن آسفالت خیابان‌ها و گرمازدگی افراد از عوارض دمای بالای هواست. هواشناسی آلمان میگوید این گرمای بی سابقه همچنان ادامه دارد.
کارشناسان اعلام کردند دمای بالای 40 درجه این روزهای آلمان از سال 1881 یعنی 138 سال پیش تا امروز بی سابقه بوده.
مرزداران سپاه بیت المقدس استان کردستان در درگیری با یک تیم از عناصر گروهک‌های ضد انقلاب در منطقه سرباباد مقادیر قابل توجهی سلاح، مهمات و وسایل ارتباطی آنان را منهدم کردند و تعدادی از عناصر این گروهک را به هلاکت رساندند.
کارکنان کشتی سانحه دیده ایرانی در آبهای جمهوری آذربایجان به این کشور منتقل شدند. همه 9 خدمه این کشتی که 7 ایرانی و 2 تبعی هندی هستند در سلامتی کامل به سر میبرند. کشتی باری شباهنگ ایران ظهر دیروز در آبهای دریای خزر نزدیک بندر لنکران جمهوری آذربایجان دچار سانحه و غرق شد.
نتایج انتخابات پنجمین دوره انجمنهای شورایاری محلات شهر تهران امروز اعلام می شود. به گفته شهردار تهران این انتخابات در حدود 1600 شعبه و 7000 صندوق برگزار شد و بیش از 500,000 نفر در آن شرکت کردند.
شرکت خودروسازی سایپا طرح فروش فوری خودروی سایپا 151 و خانواده ساینا را با شرایط اقساطی و تحویل 30 روزه آغاز می‌کنند. برای ثبت نام این خودروها محدودیت‌های قبلی از جمله فروش بر اساس کد ملی وجود دارد.
وزیر خارجه عمان امروز به تهران می‌آید. بن علوی در این سفر با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو خواهد کرد.
وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد دیروز و در 68مین جمعه راهپیمایی بازگشت 26 فلسطینی با گلوله جنگی صهیونیست‌ها زخمی شدند.
و سازمان هواشناسی برای استانهای ساحلی خزر، خراسان شمالی، ارتفاعات استانهای قزوین، سمنان، البرز، تهران، نیمه جنوبی و غربی کرمان، جنوب سیستان و بلوچستان، برخی مناطق هرمزگان و جنوب فارس، رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش بینی کرد. سایر مناطق جوی آرام دارند.
خبرهای ورزشی با اجرای آقای طاهری.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. شاهکار جوانان والیبالیست ایران در مسابقات جهانی. ملی پوشان شایسته ایران دیشب در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های والیبال قهرمانی جوانان جهان در منامه بحرین دست به کار بزرگی زدند و با نتیجه قاطع 3-0 تیم بدون باخت برزیل را مغلوب کردند و نخستین بار به بازی پایانی راه یافتند. در دیگر بازی تیم ایتالیا با برتری 3-1 مقابل روسیه گام به دیدار نهایی گذاشت. به این ترتیب تیم‌های ایران و ایتالیا برای به دست آوردن مقام قهرمانی جهان ساعت 20:30 امشب مقابل هم به میدان می‌روند. تیم ملی بسکتبال ایران در آغاز مسابقات تدارکاتی خود در اروپا دیشب در لیسبون پرتغال با نتیجه 79-74 تیم ملی اسلوواکی را مغلوب کرد. در ادامه نیز تیم کشوران با تیم‌های پرتغال و دانمارک بازی خواهد کرد. تیم بسکتبال ایران قرار است 9 شهریور در گروه سوم جام جهانی چین رقابت خود را با تیم‌های پورتوریکو، تونس و اسپانیا آغاز کند. در دیدار نهایی مسابقات فوتبال جام شهدا دیشب تیم سایپا تهران در ورزشگاه شهر قدس با نتیجه 3-1 شاهین بوشهر را شکست داد و عنوان قهرمانی را به دست آورد. پیش از این بازی نیز تیم پرسپولیس در دیدار رده‌بندی با نتیجه پرگل 4-0 نیروی زمینی را مغلوب و عنوان سوم را از آن خود کرد. در روز نخست رقابت‌های بین‌المللی تکواندو اردن، آرمین هادیپور مدال طلا و فرزان آشورزاده و سجاد مردانی مدال نقره به دست آوردند. در آغاز مسابقات دوچرخه سواری کوهستان قهرمانی آسیا در لبنان، تیم ایران پس از تیم‌های چین و ژاپن به مقام سوم و مدال برنز رسید. رسید. در ادامه رقابت‌های بین‌المللی فوتبال پیشفصل جام قهرمانان، تیم‌های اسپانیایی رئال مادرید و اتلتیکو مادرید در نیوجرسی آمریکا برابر هم قرار گرفتند که این بازی ساعتی پیش با نتیجه عجیب 7-3 به سود اتلتیکو به پایان رسید. دیگو کاستا که دقیقه 65 از زمین اخراج شد به تنهایی 4 گل به ثمر رساند. آنخل کوریا، ویتولو و ژائو فلیکس بازیکن 19 ساله و 139 میلیون یورویی سه گل دیگر اتلتیکو را زدند. برای رئال ناچو، کریم بنزما و هرناندز گل زنی کردند، زمینی که کارواخال نیز دقیقه 65 اخراج شد تا رئال نیز 10 نفره به بازی ادامه دهد. در جدول جام قهرمانان تیم آرسنال انگلیس با 7 امتیاز اول است و تیم های بنفیکای پرتغال، بایر مونیخ آلمان و منچستر یونایتد انگلیس با 6 امتیاز و به علت تفاضل گل دوم تا چهارمن. این بود خبرهای ورزشی.
پیک بامدادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، مردم خوب و دوست داشتنی ایران زمین. صبح شنبه شما بخیر باشه انشالله. خوشحالم که من ساسان رئیسیان به اتفاق همکارانم با شما هستیم در این صبح شنبه با پیک بامدادی پنجمین روز از مرداد ماه سال 1398. ابتدا عناوین گزارش ها.
کیسه دوزی جدید سوداگران برای گوشی های مسافری.
پاسپورت ایناشون رو میگیرن میبرن لبه مرز، مثل اینکه 600 تومن یا 400 تومن هم پول میدن بهشون.
رونق تولید داخل در مسیر ناهموار بیمهری ها.
مرکز پژوهش های مجلس به تازگی گزارشی منتشر کرده که نشون میده 64% دانش فنی مورد نیاز برای ساخت تجهیزات نفت و گاز در ایران وجود داره، اما تنها از 30% این ظرفیت استفاده میشه.
و تحصیل علم تا پای گور، حکایت پیرترین دانشجوی کشور.
هدف این در بستید که تعلیمات عالی قرآن مجید چه خدمت به جامعه و مسلمین دی اونه انجام دادن میشون.
صحبتون بخیر. شنونده پیامک دادن و نوشتن که رئیس جدید بنیاد مستضعفان چرا برای اولین بازدیدش سراغ آزادراه تهران شمال رفته؟ آیا این آزادراه از آن ارتباطی به مستضعفان داره؟ البته آقای فتاح دیروز پاسخ دادن که بازبینی میکنیم که اگه منفعت مالی اجرای این طرح‌ها متوجه مستضعفان نشه دیگه در این طرح‌ها مشارکت نمیکنیم. 3610 شماره پیامک ماست. بعد از متصل شدن سامانه همتا و نیروی انتظامی برای محدود کردن واردات گوشی تلفن همراه مسافری به مسافران واقعی، به تازگی سوداگران به ترغیب مسافران خارجی برای ثبت گوشی به نام اونها اقدام میکنن. این وارد کنندگان به مسافران 400 هزار تومان پرداخت میکنن، اما گفته میشه گاهی تا 10 برابر اون سود بیشتری نصیبشون میشه. مسئولان وزارت ارتباطات این موضوع رو تایید کردن و خواستار تدابیر ویژه‌ای برای متوقف شدن اون شدند، اما مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این روش سوداگران رو گسترده نمیدونند. گزارشی بشنوید در این باره.
بعد از آغاز طرح ثبت گوشی یا همون رجیستری، واردات گوشی به اسم مسافر راه دور زدن رجیستری شد، به طوری که برخی وارد کنندگان حتی در یک روز به اسم مسافرانی که اصلا وجود خارجی نداشتن هزاران گوشی وارد می‌کردن. گوشی‌هایی که به اسم مسافر ثبت می‌شد تخفیف ویژه داشت و سود وارد کننده رو چند صد هزار تومان افزایش می‌داد. گوشی‌های مسافری بخش زیادی از بازار گوشی رو در اختیار گرفت، به طوری که گفته میشد حتی تا 90% بازار در اختیار چنین گوشی های مسافری بود.
بله، الان به نظر شما چند درصد گوشی های موجود تو بازار داره از راه مسافری وارد میشه؟
گوشی های پرفروش ها به روزی که گوشی های هوشمند بالای 90%، گوشی های فیوچر فون، گوشی های ارزون که چیز بشه اونم بالای 70% داره مسافری بشه.
اما حدود 2 ماه پیش بعد از شکستن مقاومت دلالان، سامانه نیروی انتظامی و همتا به یکدیگر متصل شدند و واردات گوشی مسافری فقط مربوط به مسافران واقعی شد تا از راه یک مسیر دیگه سودجویی وارد کنندگان بسته شه.
باغ میمون و مبارکیه و حق مصرف کننده رو ابتیاع میکنه.
اما بعد از این اقدام دوم هم وارد کنندگان راه جدیدی رو برای دور زدن قانون رجیستری یافته و حتی در این 1-2 ماه کاسبی جدیدی در این خصوص راه افتاده. به اتفاق صحبت 2 تن از شنوندگان پیک بامدادی رو میشنویم.
شهر ما جمع میکنن مردم و پاسپورتیناشون رو میگیرن میبرن لبه مرز، مثل این که 600 تومن یا 400 تومن هم پول میدن بهشون.
آیا از اقوامتون هم کسی این کارو کرده یا کسانی که شما میشناسید؟
من خودم خانمم رسته بود اسم نمیشه، رفتم کلوشو گرفتم، مثلا فردا مالیات میاد و فلان بیامون کار در میاد، گرفتم پاسپورت شاوردم.
شهر ما داره این اتفاق میفته.
کدوم شهر؟
من عرض الان کسایی که رفتن مثلا سفر اینها پاسپورت دارن بهش پاسپورت تماس میگیرن که شما با پاسپورتتون بیان یه گوشی با هم وارد بکنیم و سودش رو تقسیم بکنیم. ایشون مسئله شهر ایش رو میگفت که اصلا از لحاظ شهر ایش هم مشکل داره و میگفت ایشون چیزی که الان داره اتفاق میفته این هست.
بدین ترتیب وارد کنندگان در جستجوی مسافران به ویژه کشورهای همسایه هستند تا با یک قرارداد برد برد هم مسافران 400 هزار تومانی از بار هزینه های سفر سبکشن و هم درآمد وارد کنندگان سنگین تر شه. به طوری که بنا به اظهار نظر برخی فعالان بازار، ما با تفاوت یک گوشی وارداتی رجیستری شده و نشده در گوشی‌های گران قیمت به 4-5 میلیون تومان میرسه، یعنی سود 400 هزار تومانی برای مسافر و 4 میلیونی برای وارد کننده. رفیعی از انجمن صنفی دفاتر خدماتی گردشگری میپذیره که همکنون بروبیای برخی وارد کنندگان گوشی به دفاتر مسافرتی گردشگری بیشتر شده.
هر کی داره این کار انجام میده تخلف محرز هست و باید باش برخورد قانونی بشه، چون دارن یک مرتکب یک تخلف فاحشی میشن که سیستم باید بیاد اینا رو اصلاح کنه. استدای ما این ارزش سریعن به ما اطلاع بدن، به سنف اطلاع بدن، حتی اگر چنانچه دولت تمایلی برای برخورد با این گونه کارها رو نداشته باشه، بنده عرض میکنم که حتما پیگیر این کار خواهم شد.
ما این موارد رو شنیدید که همچین کارهایی داره صورت میگیره؟
متاسفم که عرض کنم بله، این مورد شنیدم و هر کی در این کار انجام میده تخلفی رو داره مرتکب میشه.
در این باره با یکی از وارد کنندگان گفتگو کردیم، کسی که به گفته خودش حاضر 400 هزار تومان به مسافر بابت ثبت گوشی پرداخت کنه و فقط در همون روزی که با اون تماس گرفتیم تا نزدیک ظهر تونسته موافقت صدها مسافر رو جلب کنه.
مگر شما در 3 ماه اخیر یه بار از ایران خارج شدین برگرده باشین، میتونید یه دونه گوشی با خودتون بیارین؟ خب اگه اون گوشی رو نیاوردین در مدت 3 ماه اون هست امتیاز شما پاسخ دیگه هست میشه، اونو میتونید بفروشین، یه پول بادآورده است به قول خودتون.
یعنی چی؟ یعنی من اگر گوشی آورده باشم شما این گوشی رو از من میخری؟
نه، گوشی رو اگه نیاورده باشین اون سهمتون رو ما میخریم، سهم گوشی آوردنتون رو میخریم. رجیستری یعنی
با چقدر بابتش به من پول میدید؟
400 هزار تومان
من پول میدی؟
بله.
بعد به چه درد شما میخوره؟
خب ما گوشی وارد میکنیم دیگه.
شما وارد کننده گوشی هستی؟
بله.
و کیو باید ببینن؟ یعنی به چه طریق باید به شما این گوشی رو بهتون تحویل بدن؟
گوشی نمیدیم که، شما یه دونه کد ملی میدیم با یه دونه شماره تست، همون 2 تا کد میاد براتون، کد سوالگرم و کد شیشه‌گرم، اون کدا رو فرستین بهم. تمام شد. کار شما تمومه. 400 هزار تومان میگیرید.
بعد شما تو الان توی مثلا این مدت چقدر به این طریق تونستید درآمدزایی بکنید؟
من همین امروز 192 تا زدم. همین امروز.
همین از یک روز 192 تا؟
از صبح 192 مورد زدم.
در این باره با سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفتگو کردیم. آقای دهخانی‌نیا در ابتدای مصاحبه در پذیرش این واقعیت جدید قدری مقاومت میکنه.
این حرف شما از این باب که میان اطلاعات مسافر خروجی رو میگیرن و ازش سوء استفاده میکنن، وقتی میتونه به صورت حرفه‌ای و به صورت سودآور به موضوع نگاه بشه که حجم عظیمی از مسافرین رو شما اطلاعاتشو بدید، که این خب یه عمده یه خورده قابل تأملیه به نظر من، به این حدی که میگید نخواهد بود قطعا.
دور زدن سه باره مقررات رجیستری گوشی از طریق ثبت اطلاعات مسافران که به کاهش حدود 500,000 هزینه سفر مسافران و افزایش 10 برابری سود واردکنندگان منجر میشه، یادآور پدیده غیر متعارف ارزهای مسافری در 1.5 سال پیشه که حتی برخی آژانس‌های گردشگری سفرهای خارجی رو به قیمت بسیار ارزان به شهروندان پیشنهاد می‌کردند تا از قبل ارزهای مسافرتی و فروش اون در بازار آزاد درآمد چند برابری کسب کنند. موزلی که بعد از ماه‌ها تعلل بالاخره تدابیر لازمی درباره اون اندیشیده شد.
صبحتون بخیر شنوندگان عزیز، گزارشی شنیدید درباره راه جدید سوداگران برای وارد کردن گوشی‌های مسافری و سودهایی که نصیبشون میشه. 30610 شماره پیامک پیک بامداد است.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد،
پیک بامدادی. امسال سال رونق تولید نامگذاری شده. یکی از شروط این رونق استفاده از دانش داخلی و بومیه. بررسی‌ها نشون میده در برخی صنایع با وجود اینکه این دانش وجود داره ولی فقط از بخش کوچکی از اون استفاده میشه. گزارشی بشنوید در این باره.
مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی گزارش منتشر کرده که نشون میده 64% دانش فنی مورد نیاز برای ساخت تجهیزات نفت و گاز در ایران وجود داره، اما تنها از 30% این ظرفیت استفاده میشه. آقای امیری عضو کمیسیون انرژی مجلس:
ما حتی از اون استانداردهای قابل قبول وزارت نفت هم میتونیم در یک نقطه بالاتر قرار بگیریم. حتی گاهی از اوقات از چینی رو و سایر جنسای دیگر رو میپذیریم، اما جنسای داخلی رو نمیپذیریم. من نمیدونم، نمیتونم متهم کنم. یکی بخش عدم باور به تولیدات داخلی است، یه بخش دیگرش این است که به بهانه HSE قاعدتاً میرن سراغ جنس‌های خارجی. بخشنامه‌ها خیلی متاسفانه در عمل لحاظ نمیشه، بایستی یک سری مجازات‌های شدیدتری رو برای اقدام کنندگان در استفاده از تجهیزات خارجی در نظر بگیرن. تخصیص ارز تحت هیچ شرایطی ندن و اگر اونهایی رو که مربوط به دولت هست بعدها بخواد این ارز و صورت وضعیت ها رو بر نظر کنه، اسناد رو در نظر بگیرن، اونها رو نپذیرن.
حدود 52% ظرفیت تولید کنندگان داخلی خالیه و این در حالیه که کالاهای خارجی به طور میانگین 4 برابر گرونتر برای کشور آب میخوره. در صنعت نفت و گاز 1200 قلم کالا وجود داره که از بین آنها 200 تا 300 قلم پرمصرفه. با این حال وزارت نفت میگه خرید تنها 10 قلم کالای داخلی رو در دستور کار داره و احتمال افزایش این تعداد هم وجود داره. بیژن زنگنه وزیر نفت:
ساخت کالاهای داخل، ما 10 قلم کالا داشتیم که این 10 قلم کالا داره اضافه هم میکنیم چند خانواده جدید کالا. اینا رو باید موردی قرارداد میبندن باشون، چون رقم‌ها بزرگه. یعنی کسی این کالا سوپرمارکتی نیست که یکی بسازه بعد ما بریم بخریم. این کالا با سفارش داده بشه، مشخصات برای میدان خاص، چاه خاص، برای طرح خاص تا اجرا بشه. قرارداد داریم ما الان با سازنده ها، یه اقرام جدیدی هم داره برای اینا اضافه میشه که مهمه اونام اضافه بشه تا بتونیم یه رونقی در کار اینا ایجاد کنیم. اما همش تابع این است که ما یک تقاضای ماندگاری داشته باشیم. اون تقاضای ماندگار هم منابع میخواد که اون منابع باید تأمین بشه. حالا ما دنبال اون تأمین منابعش هم هستیم، انشالله جور بشه بتونیم این کارو بکن.
برخی کارشناسان معتقدن راهبرد وزارت نفت در واگذاری یک جای طرح‌ها به شرکت‌های خارجی مانع اصلی رونق گرفتن تولید داخله. آقای ابراهیمی از
کل پروژه رو به صورت یک بسته میدن، طراحی میکنن، خارجی‌ها کار بیسیک فی حساب رو انجام میدن، یه بسته مجموعه مثلا 5-6 میلیارد دلاری درست میکنن. واسه هیچ پیمانکار ایرانی نمیتونه ضمانتنامه بده بیاد کل کار رو بگیره. کار وقتی بزرگ اینطوری مطرح میشه میرن دنبال تامین فایننس. فایننسور هم میاد میگه من به شرط اینه تامین مالی میکنم که 50-60% این محصولات رو از من بخرید. این استراتژی در واقع تعریف کار و لقمه بزرگ
برای شرکت‌های بزرگ خارجیه و حذف و نادیده انگاشتن ظرفیت‌های داخلی کشوره. اگر اون رو هم به یک ماجول‌های معناداری و یک پکیج‌ها یا بسته‌های معناداری تقسیم بکنیم و مناقصه بذاریم، بعد یک مدیریت قوی برای این داشته باشیم که بحث‌های اینترفیس رو حل بکنیم، بیش از 60% ما میتونیم در داخل ساخت داشته باشیم در حد استاندارد جهانی و حتی قیمت خیلی پایین‌تر.
با این حال عضو هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات نفت و گاز میگه با وجود بدعهدی شرکت‌های خارجی، باز هم بلای خانمانسوز مناطق آزاد موجب شده خیلی از شرکت‌ها نسبت به تولید داخل بی‌مهری کنند. آقای خیامیان:
وقتی برجام شروع شد، از روزی که این اتفاق افتاد خیلی از کارفرماها دیگه ایرانی هستن قبول نداشتن، میگفتن آقا ما میریم این جنسمون رو 2-3 ساله با فایننس از چیز میخریم، از خارج میخریم، چرا بیام از ایرانیه بخریم که حالا نقد یا این که 6 ماه یا 1 ساله مثلا پولش رو بدیم. خیلی از این مسائل بود و اون ارق ملی که